صاحب چراغ گفت در صورت آن را به شیرزاد می‌دهد که از قلعه دیوها برایش یک جفت کبوتر بیاورد. شیرزاد با راهنمایی پرنده سفید به کبوترها رسید، اما علی‌رغم تأکید پرنده سفید طمع کرد و خواست دو جفت کبوتر با خودش ببرد که اسیر دیوها شد. دیوها بعد از شنیدن سرنوشت شیرزاد به او گفتند که اگر از قلعه دیوهایی که در آن نزدیکی بود یک سبد انگور برایش بیاورد، یک جفت کبوتر به او میدهد. شیرزاد سوار اسب شد و به طرف قلعه دیوها حرکت رفت و رفت و رفت تا رسید به ولایت دیوها. از اسب پیاده شد و خواست پشت درخچه پناه بگرفت که صدای شنید به طرف صدا برگشت و دید همان پرنده سفید و بالای سرش پر میزند و پرنده گفت شیرزاد، به حرف من گوش نکردی و گرفتار مصیبت شدی، این بار خوب گوشهایت را باز کن و حرف مرا بشنو. به تو میگویم طمع نکن و به جای یک سبد انگور دو سبد بر ندار. شیرزاد صبر کرد تا نیمه شب شد و تا پای دیوار قلعه رفت و کمند انداخت و بالا رفت و خود را به آن طرف دیوار رساند و سینخیز به طرف انبار انگورها رفت. انبار پور بود از سبدهای انگور که دور و بر چیده بودند. کمی فکر کرد و به خودش گفت که بگذار اول خودم کمی بخورم، بعد هم یک سبد میبرم. نشست و یک سبد خورد، ولی یک سبد انگور به کجای پهلوان مثل شیرزاد میرسد؟ یک دو سه چهار پنج سبد خورد و سبدها را خالی کرد، اما همین که خواست آخرین خوشه را از سبد پنجم بردارد، سبد دوباره پر از انگور شد و شیرزاد چیزی را که به چشم میدید باور نمیکرد. سبد دیگر را پیش کشید و شروع کرد به خوردن و باز این سبد هم پر از انگور شد. شیرزاد از این پیش آمد مات و حیرت زده ماند. سرانجام سبدی پر از انگور برداشت که ببرد، اما با خود گفت من که تا اینجا آمدم، بهتر نیست که از این انگورهای خوب و خوشخوراک سبدی هم برای عموجانم ببرم؟ طمع کرد و سبد دوم را هم برداشت، اما تا دستش به سبد دوم خورد ناگهان تمام سبدها چیغ کشیدند. در چشم به هم زدنی دیوها آمدند و شیرزاد را بله گرفتند. او این بار هم تمام سرگذشتش را برای آنها تعریف کرد. سردسته دیوها که بسیار دیوی تنومندی بود گفت این نزدیکه ها دیو سفید زندگی می کنند که دختر زیبایی دارد. من عاشق این دخترم. اگر بیروی و آن دختر را برایم بیاوری، من هم یک سبد انگور به تو میدهم. شیرزاد سوار اسب شد و همونطور که از ناراحتی به خودش بد و بیرا میگفت، راه قلعه دیو سفید را در پیش گرفت. هنوز مسافت مانده بود که برسد، باز پرنده سفید بالای سرش آمد و گفت آی آدم تمکار، دوباره به طرف مرگ می روی؟ با این حال به حرفای من خوب گوش کن. دختر دیو سفید الان در خواب 7 روزه است. او هر ماه 7 روز می خوابد. در این 7 روز چلگیس او را به 4 میخ می بندند. ممکن نیست تو بتوانی بازش کنی مگر اینکه به استبل دیو سفید بروی. او اسبی دارد که به 44 میخ بسته شده است و هیچ پرنده هم نمیتواند حتی نزدیک او پر بزند. تو باید اسب را باز کنی و سوارش بشوی، آن وقت شاید بتوانی دختر را از روی زمین بلند کنی. اگر اولین بار نتوانی که او را از چهار میخ باز کنی تا زانو سنگ می شوی. اگر بار دوم نتوانی تا کمر و اگر بار سوم نتوانستی سر تا پا سنگ می شوی و آنجا می مانی. شیرزاد وقتی تا رسید به در قلعه دیوی سفید و بی‌معطلی به استبل رفت و همانطور که پرنده سفید گفته بود دید اسبی بسته شده که مثل اژدهاست. شیرزاد خودش را آماده کرد و مثل شاهینی که روی کبک میپرد دو پا را بر زمین زد و روی کمر اسب پرید. بعد دهنش را به دست گرفت و کشید و زود شمشیرش را از غلاف بیرون کشید و بندها را پاره کرد و اسب وقتی دید که بندهایش پاره شده خواست سوارش را به زمین بزند، اما هرچه تقلا کرد دید که این سوار مثل سوارهای دیگر نیست. شیرزاد اسب را به طرف دختر دیو سفید راند تا پیش او رسید. بله دوستان، ادامه قصه را در برنامه آینده همراه شما عزیزان پی خواهیم گرفت. تا روز دیگر و قصه دیگر، یکایکتان را به الله پاک می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان عزیز وقتتان بخیر باشه. انشاءالله برنامه قصه های کهن را میشنیدید. تا لحظات دیگر با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما خواهیم بود.
مجله اقتصادی.
خب شنوندگان گرامی، در این لحظه من حسینی به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به رایزنی ها برای واردات گاز و فراورده های نفتی از ایران به افغانستان، ادامه نگرانی ها در مورد اوضاع اقتصادی افغانستان، شکایت کشاورزان و باغداران افغان از نبود بازار مناسب برای محصولات و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. وزیر صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان از رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی ایران برای واردات گاز و فرآورده‌های نفتی خبر داده و گفته مسئولان جمهوری اسلامی ایران هم در این زمینه اعلام آمادگی کردند. نورالدین عزیزی در جلسه با وارد کنندگان مواد نفتی افغانستان گفته که با حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران برای افغانستان درباره واردات گاز و فراورده های نفتی از ایران گفتگو کرده و وی هم آمادگی کشورش را در این زمینه اعلام کرده است. وزیر صنعت و تجارت طالبان گفت با تاجرانی که خواستار واردات گاز مایع و نفت باشند همکاری می شود. وی ابراز اطمینان کرد که با واردات گاز از ایران و روسیه قیمت این فراورده های نفتی در زمستان پیش رو افزایش نخواهد یافت. حسین سلیمی رئیس انجمن سرمایه گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران پیشتر در گفتگوی اعلام کرد در حال حاضر اتباع کشور افغانستان در رتبه نخست ورود سرمایه به ایران قرار دارند. تا قبل از تحولات سیاسی این کشور ورود سرمایه از سوی اتباع افغانستان به ایران با ضرباهنگ کمتری انجام می شد، اما از آن زمان به این سو فرایند تزریق نقدینگی از سوی آنها و اقتصاد ایران هم از نظر تعداد و هم از نظر ارزش افزایش چشمگیری داشته است. همکارم حسین زاده در همین رابطه گفتگویی کرده با بشیر احمد اربابی رئیس انجمن فعالین اقتصادی افغانستان در ایران که به تازگی رسماً کار خود را آغاز کرده و در مورد سرمایه گذاری های افغان ها در جمهوری اسلامی ایران از وی پرسیده.
انجمن فعالین اقتصادی افغانستان در 1401 مجوز از وزارت محترم کشور اخذ کردیم و فعالیت رو ادامه داده. در تاریخ 16/7/1401 هم ثبت رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران گردیده که الحمدلله به یاری خدای بزرگ شروع به فعالیت کردیم. انجمن فعالین اقتصادی افغانستان در تمام بخش‌ها سرمایه گذار داره، یعنی در بخش پتروشیمی، در بخش حمل و نقل، در بخش هتلداری، توریستی، جانگردی، در بخش کشاورزی، صنعت، معدن، بازرگانی.
به تازگی آقای حسین سلیمی رئیس انجمن سرمایه گذاری خارجی در ایران گفته که سرمایه گذاران افغانستانی در ایران تانستن که در رقابت با سایر رقبای خود از کشورهای اروپایی و همچنین ترکیه و عراق مقام نخست سرمایه گذاری در ایران را از آن خود کنند. اگه محبت کنند در رابطه با این سرمایه گذاران افغانستانی که در ایران سرمایه گذاری میکنند توضیحات بیشتر بفرمایید که در چه بخش های بیشتر سرمایه گذاری کردن در ایران؟
بله، در استان خراسان الحمدلله 60% سرمایه گذاری خارجی رو سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی کشور افغانستان دارن پیشش میدن و از آن خودشون کردن که این باعث شده که بیشتر سرمایه گذارامون تشویق بیشتر بشن و انشالله بیاری خدا سرمایه گذاری بیشتری در استان خراسان و رضوی انجام بشه.
این سرمایه گذاران بیشتر در چه بخش های فعالیت دارن و سرمایه گذاری کردن؟
چون ما در بخش هتلداری در حدود 32 تا هتل در حال بهره برداری که سرمایه 0-100 مال سرمایه گذار افغانستانی، حدود 14-15 تا هتل در حال ساخته که پیشرفت فیزیکی اینا 40-60% پیشرفت فیزیکی داشته. سرمایه گذار افغانستانی در تمام زمین ها ورود پیدا کرده، ما بعضی از کارخونه هایی بوده که به صورت تعطیل یا به صورت نیمه تعطیل بوده که سرمایه گذار افغانستانی ما ورود پیدا کرده، در این زمینه کارخونه رو به برابرداری رسونده و هم باعث کارآفرینی و هم اشتغال زایی شده در استان خراسان. ما در زمینه هتلداری و توریستی و جانگردی در استان خراسان حرف اول رو میزنم سرمایه گذار خارجی. در بخش پتروشیمی سوخت ما سرمایه گذارمون حرف اول رو میزنم. در بخش صنعت و معدن ما سرمایه گذار داریم. در بخش حمل و نقل سرمایه گذارهای قوی داریم ما در استان خراسان. در بخش کشاورزی صنعتی ما سرمایه گذار داریم. در تمام زمین ها الحمدلله سرمایه گذار افغانستانی ورود پیدا کرده و با موفقیت و باعث اشتغال زایی خوبی در استان خراسان رضوی گردیده.
آمار دارن از میزان اشتغال زایی که به واسطه سرمایه گذاری سرمایه گذاران افغانستانی در ایران و به خصوص در خراسان رضوی انجام شده؟
ما در استان خراسان رضوی حدود 1500 تا الی 1600 شرکت ثبت شده رسمی در استان خراسان که هم در قسمت سرمایه گذاری، هم در قسمت بازرگانی و هم در قسمت تمام زمین ها حدود 1600 شرکت ثبت شده داریم. اگر میانگین اینو شما در هر شرکت که ما بیشتر هم شاید بگم باشه 5-7 نفر شما اشتغال زایی در نظر بگیرین، فکر کنم حدود 10,000 نفر در استان خراسان رضوی اشتغال زایی شده باشه.
گفتگوی همکارم حسین زاده رو میشنیدید با بشیر احمد اربابی رئیس انجمن فعالین اقتصادی افغانستان در ایران. یک شرکت تولیدی فرآورده‌های لبنی در افغانستان با سرمایه‌گذاری 7 میلیون دلار در پایتخت این کشور به فعالیت آغاز کرد. سید احمد احمدی رئیس این شرکت گفت که شرکتش ظرفیت تولید 1000 کارتن شیر را در 24 ساعت دارد و برای 150 تن به صورت مستقیم و برای 1000 نفر دیگر به صورت غیر مستقیم زمینه کار فراهم شده است. سازمان ملل متحد و برخی دیگر از سازمان‌های بین‌المللی طی ماه‌های اخیر بارها نسبت به اوضاع نابسامان اقتصادی افغانستان و گسترش فقر در این کشور ابراز نگرانی کردند. همکارم حسین زاده در گفتگو با الفت افغان وردک، کارشناس اقتصادی افغان، در این زمینه و اوضاع اقتصادی این کشور از وی پرسیده.
راپور سازمان ملل و سازمان سربسرخ بنابر واقعیت های افغانستان سرچر نیست، ولی مشکلات افغانستان وجود داره، گرسنگی و فقر رو با افزایش است. ولی به این بنا که این راپور دادن که بخیر هشدار دادن سربسرخ که افغانستان در یک وضعیت قرار دارن، به نظر من و با مشاهداتی که من دارم و با ما که در افغانستان زندگی میکنم اونگینه نیست. و اگر به افغانستان به رسمیت شناخته شوه، این مشکلاتشان ما مطمئن هستیم حل میشه. راست دیگه است که هر کشوری که به رسمیت شناخته نمیشه، طبیعی است مشکلات اقتصادی، مشکلات گرسنگی، مشکلات فقر میداشته باشند. بخاطر که اینا نمیتونن آزادانه تجارت بزنس کنن، نمیتونن داد و ستاد با کشورهای همسایه شما، با کشورهایی که نیاز دارن کنن، و نمیتونن خدماتی که میخوان برای هموطنانشان عرضه کنن به گونه درست انجام داده نمیتونن.
در حال حاضر مهمترین چالش هایی که در عرصه اقتصادی در افغانستان وجود داره چی هست؟
چالشی که اقتصاد افغانستان و دارن و داخل دولت افغانستان و مردم افغانستان هستن که افغانستان برای سنیش نخونه شده و نمیتونه آزادانه تجارت کنن. میخوای و مال و اجناس وارد کنی، خیلی سختی میشن وارد تر میشن نیان طرف افغانستان. مشکلات ویزدنی داشته باشن میگه سرطال افغانستان برای سنیش نخونه شده. اون سلگری هایش به وزیز بعضی کشورها کار نمیکنن. باش فقط به شمول پاکستان، ایران و روسیه، چین کار میکنن. دیگه هیچ کشور کنسولگری ها و سفارتخانه های افغانستان کار نمیکنن. این مشکلات خیلی بزرگ اصلا اقتصاد هستن. ولی هر دوم در 20 سال گذشته افغانستان تکیه بود با کمک‌های کشورهای خارجی، ولی متأسفانه هیچ کشور علی کمک نمی‌کنن. کل بودجه دولت جمهوری اسلامی افغانستان بنابر کمک‌های خارجی بودن، ولی اینا میخوان کل بودجهشون از داخل عواید افغانستان هستن. اگر تجارت ما باز باشن، اگر گمرکات ما زیاد باشن، اگر مالات داخل افغانستان تجارت زیاد باشن، این طبیعی است که تکس زیاد میشن و گمرک‌های دیگه گمرک‌ها زیاد میشن، عواید مالیاتی زیاد میشن و مشکلات اقتصادی افغان‌ها حل میشن.
جناب آقای وردک، در روزهای اخیر بانک مرکزی افغانستان اعلان کرد 1 میلیون دلار دریافت کرده. از طرف بانک جهانی گفته که این پول‌ها در اختیار دولت افغانستان قرار نمیگیره. این یک ابهام در این زمینه به وجود آمده. در این رابطه گفتنی شما چی است؟
به نظر من این پول‌ها با تا جای من خبر دارم هر هفته در حدود 40 میلیون دلار از طرف مؤسسات خارجی، مؤسسات بنیادهای خیریه در دست بانک افغانستان ملی نمیتن، ولی در دست بانک دیگه که به نام بانک افغانستان بین‌المللی هستن به اونها میتن. یک بانک تجارتی از دو طرف مؤسسات خارجی، یونیسف، دبلیو پی، ناتو و یو ان دی پی، اینا میتونن کمک ها توزیع کنن و عملا ما در وزارت اقتصاد مجریان هستیم که توزیع میکنن کمک ها، پول های نقد و کمک های غذایی، مواد اولیه. زلزله داخل که در پکتیا شدن و سیلاب هایی که در خیلی دولت های غربی و دولت های شرقی افغانستان آمدن، به اونا کمک میکنن. تا این افغانستان بانک ای بیخی ابهام هستن. افغانستان بانک تایید رسمی تایید نکردن که پول ها به دسترس ما قرار گرفتن. ولی تا جایی که ما خبر داشتیم تا دسترس بانک ملی یا افغانستان با قرار نگرفتن.
الفت افغان وردک بود، کارشناس اقتصادی افغان. مسئولان اداره زراعت و مالداری ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ از تأثیرات منفی خشکسالی سال گذشته بر کشت زراعتی خبر داده و میگویند بخش عمده زمین ها در این ولسوالی به دلیل بی‌آبی از کشت باز مانده. دعوت میکنم گزارش همکارم خیبر ابراهیمی را بشنوید در این زمینه از ولایت بلخ.
خشکسالی سال گذشته باشندگان ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ را با مشکلات نبود آبی آشامیدنی و زراعتی روبرو ساخته است. مولوی جلال الدین مدیر زراعت و مالداری این ولسوالی میگوید به دلیل خشکسالی سال گذشته در این ولسوالی کشت زراعت آسیب دیده و مردم را سخت با مشکلات روبرو ساخته است.
زمینای زراعتی تقریبا 80% از کشت ماندگی است. سر اثر میگردیم در زمینا در شهر خو هیچ چیز عطا نیالم اتر یاو نخوره دفتا و نخوره یا 12 روزه و نخوره خود از دست میته. باز کشت خو تر یک ریشه ای نداره، ریشه مثلا د بارش خیلی ضرورت داره، د بارش خیلی ضرورت. ما شما د در دست ولسوالی خو هیچ چای خوردنی نداریم، هیچ مثال ما وخت میجدم جوی او تیر نشه.
چهار بولگ یک از ولسوالی های جنگ زده ولایت بلخ است که در 20 سال گذشته در آن جنگ شدید جریان داشت و همه دار و ندار مردم را جنگ از بین برده است. باشندگان این ولسوالی اکثرا زراعت پیشه و مالدارند و حالا که جنگ خاتمه یافته، خشکسالی باعث ایجاد مشکلات مردم شده است. آنان میگویند در زمین‌های زراعتی چهاربولگ اکثرا پخته و خربوزه کشت می‌شود، اما امسال در کنار خشکسالی، آفت طبیعی کشت پخته را نیز متضرر ساخته است.
سکالی اصل ونه شو تاوان ده نگه او ده دولت ده خواه نمونگه غوارو چه مونگ سر کومک و که تخم را که نور کومک را سر و که نو یو عقب و تاکی ده رقم نکه بیخی سکالی ده خانان و تاوان کرده.
واسه ما دولتی هست که اولا برای ما آب آشاب مدنی پیدا کنه، دوم آب زراعتی ده ما بیارم که این حالی میبینی که یک ما چل روز ده ما مردم آب میارم. ایتو مردمی هست که ده شش ماه ندیدن طرف پیزاباتی چکی هست.
مسئولان زراعت و مالداری چهاربولگ از توزیع یک اندازه تخم بذری و کود کیمیایی خبر داده، اما میگویند این مقدار تخم بذری و کود کیمیایی که در دست داریم بسنده نیست و خواهان کمک های بیشتر به مردم این ولسوالی هست.
همکارم خیبر ابراهیمی از ولایت بلخ بود. کار ساخت یک کانال نسبتاً بزرگ آبرسانی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان که از 3 سال قبل آغاز شده بود به تازگی پایان یافته. اظهارات همکارم محمد آصف شینواری رو بشنوید در این زمینه از جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار.
کار احداث یک کانال آب در ولایت ننگرهار با پایان رسید. این کانال آب که حدود 3 سال قبل کارش از سوی دکتر ناکامورا تبع کشور ژاپن که در راس یک اداره کمک رسان در ولایت ننگرهار خدمات زراعتی و آبیاری را انجام می دادن اساس گذاشته شده بود که از سوی مسئولان وزارت آب و برق حکومت موقت طالبان به بهره برداری سپرده شد. بر اساس معلومات اداره کمکی دکتر ناکامورا این کانال 350 متر طول دارد که آبش از دریای کنر سرچشمه میگیره و در بدل هزینه مبلغ 1.5 میلیون دلار ساخته شده که 1200 جریب زمین در نتیجه احیای این کانال زیر آب میشه و مورد استفاده قرار میگیره. در این معلومات همچنان گفته شده که در امتداد این کانال با اندازه 800 متر تحکیمات نیز صورت گرفته. دکتر ناکامورا که در راس یک اداره کمک رسان قرار داشت، حدود 3 سال قبل از سوی افراد ناشناس در شهر جلال آباد به ضرب گلوله به قتل رسید. وی در ولسوالی های شیوا و کامای ولایت ننگرهار قسمت بیشتر آبهای دریای کنر و کابل را مهار ساخته و هزاران جریب زمین را زیر آب ساخته و آماده کشت زراعت برای مردم کرده است. همچنان وی در مربوطات ولسوالی شیوا یک پارک تفریحی را نیز در منطقه که قبلا در آنجا آب وجود نداشت این منطقه را زیر آب کرده و یک پارک تفریحی را نیز ساخته که در حال حاضر علاوه از ولایت ننگرهار باشندگان ولایت همجوار نیز برای تفریح و بازدید از این پارک به ولسوالی شیوا سفر میکند. مسئولان وزارت آب و برق حکومت موقت طالبان گفته است که با بهره برداری این کانال نه تنها این که 1200 جریب زمین لامزرعه زیر آب شد، بلکه حدود 1000 خانواده از آب این کانال نیز استفاده میکنه و در چند سال آینده از زمین هایی که با استفاده از آب این کانال آبیاری میشه حاصلات مختلف به دست دهاقین و صاحبان زمینی که زیر آب این کانال شدن به دست خواهد آمد و به بازارهای کشور برای فروش عرضه خواهد شد. قبل از این در زمین هایی که توسط کمک های دکتر ناکامورا زیر آب شده بیشتر اقلام زراعتی از نیازمندی های مردم شهر ولایت ننگرهار و ولایت های همجوار از این زمین ها به دست می آید. همچنان جنگلات مصنوعی خیلی برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست نیز توسط وی ساخته شده بود. به تازگی شهرداری جلال آباد با پاس خدمات دکتر ناکامورا یک منار یادگاری و یک پارک کوچک را در محل تفریحی شهر جلال آباد در کنار دریای کابل و نزدیکی پل بهسود که یکی از محلات مشهور تفریحی در جلال آباد است ساخته است که در آینده نزدیک به بهره برداری سپرده خواهد شد.
اظهارات همکارم محمد آصف شینواری را میشنیدید. فروشندگان و تاجران میوه های خشک در ولایت قندوز در شمال شرق افغانستان از نبود امکانات برای صادرات میوه های خشک به خارج از این کشور شکایت دارند. آنان میگویند پس از روی کار آمدن طالبان این امکانات به شدت کاهش یافته است. دعوت میکنم گزارش همکارم عبدالسمیع خاوری را بشنوید در این زمینه از شمال شرق افغانستان.
فروشندگان میگویند بادام و میوه های خشک باغداران را در این ولایت خریداری کرده اند، اما بنابر عدم صادرات میوه و بیرون از کشور رغبت تاجران ملی به خرید آن کم شده است. فروشندگان و تاجران میوه خشک میگویند پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان بازار جهانی میوه خشک به حد اقل رسیده است و میوه خشک به استثنای چند کشور به کشورهای دیگر صادر نمی شود. این تاجران میگویند با آنکه بادام و دیگر میوه های خشک باغداران این ولایت را خریداری کرده اند، اما اکنون پشیمان می باشند. آنان می افزایند در سالهای گذشته بادام و دیگر میوه های خشکشان را به راحتی می توانستند تا کشور هند و ترکیه برسانند. حاجی ظریف یکی از تاجران میوه خشک در قندوز میگوید بادام، پسته، انجیر و جلغوزه را خریداری کرده است، اما اکنون در انبارش جا مانده و نمیداند که چگونه آن را به فروش برساند.
بازار جهانی مونده رو بازار جهانی مو کم کم سویدی و زو پیلند اسلامی عرب امارات زوارم چی
جهانی بازار. حاجی خیر محمد یک دیگر از فروشندگان میوه خشک است. او میگوید میوه های خشک مثل بادام زیاد است، اما خریدار وجود ندارد و بهای میوه نیز کاهش پیدا کرده است. او میافزاید میوه خشکشان فقط در داخل کشور به فروش میرسد، اما به خارج صادر نمی شود.
میوه خشک این سال 70% خوب است و فعلا، لیکن خرید فروش ندارد. این خریدار نیست. بازار مردش نیست، مقصد یک دولت تو تمام مردم همکاری کنه، یک بازاریابی کنه. مقصد عمق است، دهی ولایت دو ولایت میره در خارج نمیره، مثال بادام ما مردم.
در همین حال عبدالمتین یوسفزی مسئول اتاقهای تجارت در قندوز میگوید میوه خشک این ولایت از شیرخان بندر صادر نمیشود. به گفته او بهای میوه خشک در بازارهای تاجیکستان و کشورهای آسیای میانه کاهش پیدا کرده است و به همین دلیل تاجران افغانستان از صادرات میوه خشک به بیرون خودداری کرده اند.
یک مدت زمان میشه که میوه خشک به طرف تاجیکستان ما صادرات نداریم، به خاطر از اینکه قیمت ها در اونجا پایین است، برای تجار فایده نمیکنه که او طرف میوه خشک ببره. تنها کشمش او طرف میره، فعلا صادرات کشمش هست. میوه خشک بادام و مثلا کشته و مغز پسته ای چیزا فعلا طرف ترکیه میره، طرف تاجیکستان و قرغیزستان و ازبکستان سمتا و قدر فعلا میوه خشک نمیره، به خاطر از اینکه فایده نمیکنه برای تاجر ما.
این در حالی است که در سالهای گذشته تاجران و فروشندگان میوه خشک بر راحتی می توانستند فراورده هایشان را به دیگر کشورها صادر نمایند، اما اکنون با تحمل مشقت های زیاد پس از ماها انتظار کار انتقال میوه خشکشان در بعض از کشورها به سختی صورت میگیرد.
همکارم خاوری بود از شمال شرق افغانستان. در میان میوه های ولایت های مختلف افغانستان، سیب ولایت وردک در غرب کابل از کیفیت و شهرت خاصی برخوردار است که در سالهای گذشته علاوه بر مصرف محلی به ولایت‌های دیگر هم صادر می‌شد و سود خوبی را هم نصیب باغداران می‌کرد. اما امسال باغداران و فروشندگان از نبود بازار مناسب شکایت دارند. یکی از دلایل هم ناتوانی اقتصادی مردم برای خرید میوه است. اظهارات همکارم عزیز زاهد را در این زمینه بشنوید.
ولایت وردگ در غرب کابل پایتخت افغانستان یکی از ولایات است که شهرت خاص این ولایت باغهای سیب این ولایت دارد و محصولات سیب ولایت وردگ در سرتاسر افغانستان شهرت خاص دارد و محصولات بسیار خوبی دارد. اما در این اواخر باغداران و مردم این ولایت شکایت از نبود بازار برای فروش این محصولات دارند که در سالهای گذشته یک محصول پرسود برای باشندگان این ولایت بودم. باغداران وردگ میگویند که حاصلات سیب در این ولایت امسال بسیار زیاد افزایش یافته، اما بازار برای فروش آن وجود ندارد. و گفته این باغداران به دلیل نبود بازار برای فروش سیب حاصلاتشان فاسد شده و از بین می رود و یا هم به قیمت بسیار ناچیز در بازارهای محلی به فروش می رسد. حتی قیمت یک سیر سیب بسیار خوب و شیرین و با ارزش ولایت وردگ حتی ارزانتر از زغال سنگ و یا در برخی موارد به قیمت چوب و حتی به نصف قیمت سیب زمینی یا کچالو در بازارها در حال حاضر به فروش می رسد. به گفته باغداران ولایت وردگ آنان مجبور می شوند تا محصولاتشان را به قیمت اندکی به فروش برساند که در این صورت حتی مصارف یک سالهشان را نیز نمی تواند به دست بیاورند. حتی مصارف این باغها که به بسیار زحمت خصوصا در این سالی که آب نبود و یک سال بسیار خوشسالی سختی بود و مردم با آب زمین توسط چاهای عمیق و آن هم با توسط تیل و جنراتور آبهایشان را باغهایشان را آبیاری کردند، ولی در حال حاضر قیمت سیب بسیار پایین شده که حتی مصارفشان را هم پورا کرده نمیتواند. به گفته باشندگان این ولایت به دلیل نبود سردخانه ها و بیم از فاسد شدن محصولات اکنون یک سیر سیب به قیمت 70 افغانی حتی کمتر از اون الا از 20 افغانی 30 50 الا خوبترین سیب در داخل ولایت به 70 افغانی به فروش میرسد. بر اساس گفته های مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری در ولایت وردگ امسال در مجموع 140 هزار تن سیب در این ولایت به دست آمده است که بسیار اندکش به بیرون رفته و یا به بازارهای بیرون از افغانستان، حتی در مارکت داخلی افغانستان هم بازار خوب نیستند. حتی اقتصاد مردم وقت پایین آمده چونین محصولات یا میوه هم خرید میوه در مجموع در داخل افغانستان سوی مردم کم شده خریدش و به بیرون هم امکانات نیست، خصوصا بستماندن مرزهای افغانستان با کشورهای همسایه خصوصا با پاکستان که در گذشته کشوری بود که سیب زیاد افغانستان به پاکستان می رفت یا میوه هایش و پاکستان همواره هنگام برسیدن محصول باغهای افغانستان قیمت های تکس یا گمرکات را بالا می برد و یا مرزها را بسته می کند که این مسئله چندین سال تکرار می شود. در حال حاضر نبود مارکت مناسب یا بازاریابی و مارکتینگ یا پروش سیب مشهور وردگ حتی بازارهای مشهور داخل افغانستان مانند کابل، قندهار یا ولایات دیگر را گرفته است که در این جا هم مشتری خوبی ندارد. سطح اقتصاد مردم پایین هستند. حتی انار مشهور قندهار، انگور افغانستان در مجموع محصولات باغداری امسال به قیمت بسیار ناچیز در داخل افغانستان فروخته می شود که مردم می گویند حتی مصارف را که کردند به دست ناوردند.
نمایشگاه بین المللی معادن و فلزات افغانستان پیشتر در کابل برگزار شد. مسئولان اتاق صنایع و معادن افغانستان در این نمایشگاه از مسئولان حکومت موقت طالبان خواستند که به بخش صنعت این کشور توجه و کار استخراج و فراوری معادن را به شرکت‌های داخلی واگذار کنند. سخی احمد پیمان معاون اتاق صنایع و معادن افغانستان در گفتگویی با ابراهیم ابراز خرسندی از برگزاری این نمایشگاه در افغانستان از ثروت سرشار این کشور در بخش معادن یاد کرد که در رشد اقتصاد این کشور تأثیر بسزایی دارد.
واقعا این نمایشگاه بین المللی معادن و منرال‌های معدنی ما، سنگ‌های قیمتی، نیمه قیمتی، واقعا یک نمایشگاه بود که برای اولین بار در افغانستان ایجاد شد. از زمانی که ما از این نمایشگاه دیدن کردیم، چیزی به ذهن ما آمد، یادم از جمله آمد که ثروت‌های انگفت خدادادی زیر پای فقیرترین مردم دنیا هست. به این معنا که واقعا در افغانستان ظرفیت‌های خیلی خیلی خوب داریم در بخش معادن کشور. در گذشته هم فرصت‌ها وجود داشت ولی متاسفانه از این فرصت‌ها استفاده نشد. اما بستر مساعدی که ما می‌خواستیم ایجاد نشد برای سکتور خصوصی. اگر یک مطالعه بکنیم در بخش معادن افغانستان، معادن کشور یکی از شاخص‌های بالقوه برای رشد اقتصادی، رشد اقتصاد پایدار، اشتغال برای کشور هست که ما تقریبا 3 تریلیون دلار ارزش گذاری معادن ما شده. از نفت ما، از معادن ما، تنها در بخش نفت افغانستان 3000 میلیارد متر مکعب ما گاز طبیعی داریم، 566 میلیون بشکه گاز ال پی جی داریم و ما حدود 2 میلیارد بشکه نفت خام داریم. تنها در 4 بلاک آهن کشور 850 کیلومتر مربع تنها اراضی از این معادن است. در معادن سرب کشور حدوداً 900 کیلومتر مربع در 4 بلاک اراضی از این معدن است. حالا بحث زغال سنگ و تالک و لیتیونیم و سنگای نفرات و سنگای قیمتی و خیلی چیزهای داریم که متاسفانه در گذشته خصوصا در بخش معادن افغانستان که امروز کشور را از وابستگی نجات میداد، در اون زمانی که رسمیت داشت افغانستان، زمانی که کمک‌های خارجی بود، زمانی که تمام دروازه‌ها روی افغانستان باز بود، متاسفانه از معادن افغانستان و مو از اساس و زیربنای ما هست استفاده نشد. نه از زراعت ما استفاده شد و نه او از ظرفیت‌های ما، نه در صنعت ما، نه در زراعت ما، نه در معادن ما. خب حالا بحث افغانستان در شرایط فعلی که دست بال ما همگی بسته هست، تحریم ها از یک طرف بالای افغانستان و عدم تعامل سیاسی بین افغانستان و عدم یک پالیسی جهانی برای رسمیت شناختن افغانستان، اینها خب بخش اقتصاد افغانستان به واقع میشه گفت سیاسی شده و این ممکن است که چقدر زمان میبره. این یک طرف قضیه است. خب حالا اینجا ما باید چی کنیم؟ چگونه از این داشته ها؟ اول باید محاسبه شد که ما در کشور چی داریم؟ این داشته ها مشخص شود و برای از این داشته ها پلان استراتژی مدون ساخته شود با همکاری سکتور خصوصی.
آقای پیمان همچنین تاکید کرد موضوع اقتصاد و استخراج معادن بسیار پیچیده فنی و حقوقی است، اما برای استفاده از معادن افغانستان و استخراج آنها باید سرمایه گذاری شود و نیروهای متخصص و کار گرفته شوند و قوانین هم در این زمینه اصلاح شوند.
بحث اقتصاد، بحث استخراج معادن، بحث خیلی پیچیده تکنیکی و حقوقی است. ببینید یک واقعیت است که در افغانستان در بخش معادن سرمایه گذاری های کلان نیاز است در معادن بزرگ ما. در گذشته به خاطر همین بحث های قوانین خیلی تکنیکی بودن، به این معنا که مشکل ایجاد نشوه و سرمایه ملی ما به قیمت ارزان از دست ما کشیده نشوه، متاسفانه ما طی 10 سال نتونستیم که به شکل درست از معادن افغانستان استفاده بکنیم. نظر من این است که بحث های تکنیکی لازم است، تخصص لازم است، کادرهای فنی در معادن ما نیاز هست. البته حدود 560 و چند نفر اما افراد سابقه ای که در وزارت معادن بوده اونا در حال فعالیت هست، همون انجینرهای تکنیکی ما، ولی در گذشته هم ظرفیت درست وجود نداشت. در بخش اکتشاف معادن ما بارها گفتیم که در بخش معادن افغانستان باید وزارت محترم معادن سرمایه گذاری بکند در اکتشاف از او که تمام معادن اساسی ما رویت شود، ظرفیتشان شناسایی شود. بزو اساس ای است که ما میتونیم که مذاکره بکنیم و هر شرکتی هم میتونه با قیمت خوبتر از این استفاده بکنه. فعلا هر قراردادی که صورت میگیره باید یک شرکت خارجی داخلی در معدن مقیاس بزرگ، اونا باید خودشان در اکتشاف ازو که هر معدن ازو تقریبا از 2 میلیون تا 20 میلیون دلار ازینه برمیداره، اونا باید در اکتشاف ازو زمان بگذره، پول مصرف بکنه و بعدن بیا اینا در قرارداد. یک موضوع هست که ما امیدوار هستم که باید روزی 200 میلیون دلار باید سرمایه گذاری شوه. ما همیاله داریم، بالاخره از هر گوشه باشه این پول به دست میاد، ولی این 200 میلیون دلار یا 100 میلیون دلار سرمایه گذاری در اکتشاف معادن کشور و رویت و کنترل زی در دست خود وزارت معادن، من فکر میکنم که برای ما بیشتر از 2-3 میلیارد دلار شاید بازدیر به ارمغان بیاره. این یک بحث است. ولی موضوع دیگه است که در افغانستان ما به نوعی تحت تحریم هستیم. بس ریسک در افغانستان تا اندازه زیاد است در سرمایه گذاری های کلان، چون اینجا باید شرکت های کلان بیه، چون بحث های سیاسی هم در کشور وجود داره. نظر ما ای است که بیشتر امتیاز بده. امروز در کشوری که اگر ریسک وجود داره، البته فعلا از نظر امنیت تامین است، حاکمیت در سراسر افغانستان یک دست است، یک فرصت هست برای سرمایه گذارا که در طی 6 ماه اخیر ما شاهد به دو طلبه سپردن ده‌ها معدن کشور بودیم. ولی باید بیشتر روی این مسئله کار شود و تا 2 ماه دیگه چند تا معدن بزرگ کشور ای به دو طلبه سپرده میشه که شرکت‌های خارجی هست، شرکت‌های بسیار خوب داخلی ما هست که با سرمایه گذاری انگفت میخواهد که در بخش معادن افغانستان سرمایه گذاری بکنه. ولی در گذشته قوانین ما در وزارت معادن، در طرح‌ها و پالیسی های اقتصادی کاملا مشکل ساز بوده. مطابق شرایط فعلی افغانستان قوانین و پالیسی ها تغییر بکنم.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794717144 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
افتخار آفرینش نسل آدم، چشمه جوشان محمد، مرد شبهای حراب و وحی و مرآن، ناجی انسان محمد. گمگشته راهم ای ماه تابانم، بر من به تابم شد ای نور ایمانم. عشقات زده آتش بر روح و بر جانم، ذکر تو را بر لب پیوسته میخوانم، بر گرد شمع تو مستم چو پروانه، آواره کویت هستم چو دیوانه، چو دیوانه. گوشه راهم ای ماه تابانم، بر من به تابم شد ای نور ایمانم. آن کس بود برتر که دارد و ایمان از عطر و بوی تو، سرمست و شادانم در راه سبز تو، جان و سرفشانم، جان و سرفشانم. آفرینش نسل آدم، چشمه جوشان محمد، مرد شبهای حراب و وحی و قرآن، ناجی انسان محمد. گمگشته راهم ای ماه تابانم، بر من به تابم شد ای نور ایمانم.
دوستان عزیز شنونده، بعد از ظهر جمعه شما به خیر و خوبی باشه. انشاءالله یک بار دیگر این مناسبت فرخنده، یعنی میلاد با برکت و فرخنده حضرت محمد مصطفی پیامبر گرامی اسلام را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم و همچنان میلاد با سعادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را. برنامه شما و رادیو همکنون آماده پخش است که تقدیم شما عزیزان می شود.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید. اگر می شد صدا را دید، دعوتی بر رادیو،
شما و رادیو.
به نام جان جهان، خدای خوب و مهربان، سلام همراهان دوست داشتنی و همیشگی ما، خوش آمدین به برنامه شما و رادیو. به به، چه روزی است امروز. تبریک و شاد باش عرض می کنم سال روز میلاد فرخنده پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین نواده گرانقدرشان امام جعفر صادق علیه السلام را به خدمتتان. امیدوار هستم که این روز زیبا سرشار از برکت و خوشی باشه برای شما. من ارغوان حیدری به اتفاق همکار بسیار خوبم جناب آقای موسوی در خدمتتان هستیم در این روز شریف و عزیز. خوش خورشید محمد است و صادق ماه است. خورشید همیشه با قمر همراه است، یعنی که ولادت امام صادق در روز ولادت رسول الله است. تا نام شما بردم ایشه، چراغ‌های صلوات در جان لحظه‌ها فروزان می‌شوند. تا فضیلتی از شما گفتم ایشه، دل‌ها از بوی گل محمدی زنده می‌شوند. یاد نوید بخش شما دربهای صبح را بر روی ما می‌گشاید. از روز یکشنبه که آغاز هفته وحدت بود، رادیو دری برنامه‌های زیادی را به این مناسبت اختصاص داد و تهیه کننده‌های برنامه‌های زنده موضوع برنامه‌های خود را به این امر اختصاص دادند، چرا که روز یکشنبه به روایت برادران اهل سنت میلاد پیامبر بزرگوار اسلام بود و این هفته در جمهوری اسلامی ایران هفته وحدت نامگذاری شده. امروز هم که به روایت اهل تشیع روز میلاد پیامبر بزرگ اسلام و امام جعفر صادق علیه السلام هست، سراسر برنامه‌های رادیو دری شاد و به نوعی اختصاص به این ایده شریف داره. در برنامه امروز شما و رادیو رفتیم به سراغ تهیه کننده های برنامه های زنده که به صورت ویژه و مناسبتی به هفته وحدت پرداختن و این هفته عزیز را گرامی داشتن. اما قبل از او پل‌های ارتباطی شما را با رادیو دری خدمتتان عرض می کنم تا باز ما را مورد لطفتان قرار بدین. ۳۸۲۶ سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم که نشانی اینترنتی ماست. دوستانی هم که در ایران تشریف دارن از طریق نرم افزار ایران صدا هم میتونن به صورت بسیار شفاف برنامه های رادیو دری از جمله برنامه شما و رادیو را بشنوند. شما شنوندگان عزیز میتونین برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوین. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیم روزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیم روزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. همانطور که وعده دادیم امروز به مناسبت میلاد پیامبر عزیز اسلام و امام جعفر صادق علیه السلام برنامه ما هم حال هوای ویژه داره. امروز رفتیم سراغ دو نفر از تهیه کننده های خوب و پرتلاش رادیو دریتا، از اونا درباره برنامه‌ای که در هفته وحدت و میلاد پیامبر بزرگوار اسلام تهیه کردن بپرسیم. در ابتدا صحبت های جناب آقای موحد، یکی از تهیه کننده های خوب برنامه پیام مهربانی رو میشنویم که این برنامه امروز صبح پخش شد و تقدیم حضور سبز شما شد.
ای اهل آسمان، طلوع کرد ماه مکه، درخشید ستاره بطحا، منور گشت چشم و چراغ عالم. محمد آمد، محمد آمد، محمد رحمت للعالمین قدومش مبارک.
پیام مهربانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود با شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو دری، به خصوص برنامه شما و رادیو. تشکر میکنم از سرکار خانم حیدری، تهیه کننده محترمی برنامه، که فرصت در اختیار بنده قرار دادن. دوستای عزیز، مستعذر هستیم که ما در هفته گذشته در برنامه های مختلف رادیو دری به مقوله وحدت و هفته مبارک وحدت پرداختیم. در برنامه های مختلف علاوه بر اینها ویژه برنامه ای داشتیم به نام پیام مهربانی که در روز جمعه ای برنامه پخش شد. در ای برنامه به مقوله وحدت و میلاد پیامبر معظم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پرداختیم و خب خوشبختانه مورد استقبال شنونده های عزیز ما واقع شد و آیتم های گوناگونی داشتی برنامه، از جمله صحبت های کارشناسان محترمه داشتیم، گزارش داشتیم، سرود های مناسب این روز پخش شد و صدای گرم و پیامک های شنونده های عزیز ما به دست نشر سپرده شد. در این برنامه جناب آقای بینش وظیفه نویسندگی را داشت، تهیه کننده هم بنده و هم سرکار خانم حیدری بودند و همچنان دستیار تهیه خانم محدثه احمدی و دوستان عزیز دیگری که در پشت صحنه با ما و شما همکاری داشتن. به هر صورت فرصت نیست، اما با تلاش جمعی تانستیم خدا را شکر یک برنامه مناسب این روز را تقدیم دوستداران خاندان عصمت و طهارت و رسالت بکنیم. انشاءالله که مورد توجهشان واقع شده باشد. فقط دوستای عزیزی را که این برنامه را نشنیدن، اگر چنانچه مایل بودن، خدمتشان عرض میکنم که میتونن از طریق سایت ما به نشانی parstoday.com/dari در روزهای بعد بشنون، اگر دوست داشتن این برنامه اونجا موجود هست و همچنان برنامه های مختلف دیگر رادیو دری. ما وقت شما را نمیگیرم، سپاسگزار هستم از فرصتی که به بنده دادید. خداوند نگهدار شما.
تشکر میکنیم از جناب آقای موحد و همه دوستان عزیز ما در این برنامه. همینک صحبت‌های خانم وحیده حسینیان، تهیه کننده پرتلاش برنامه زنده باد زندگی را میشنویم که درباره برنامه خودشان در هفته وحدت با ما و شما صحبت میکنن.
زندگی 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 منی تو، زندگی زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه شما و رادیو مبارک وحدت و خدمتان تبریک و شاد باش عرض میکنیم و بخصوص امروز که مصادف است با 17 ربیع الاول، سال روز میلاد پیامبر گرامی اسلام و نواده بزرگوارشان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. انشاءالله که ما بتونیم از سیره و منش و روش این دو بزرگوار در زندگی ما استفاده بکنیم. اما در زندگی گفتیم برنامه زنده باد زندگی، برنامه خانوادگی و روتین رادیو دری هست که برای خانواده های عزیز با شعار داشتن یک زندگی، یک خانواده شاد و سالم روی آن تن میره و بنده وحیده حسینیان افتخار خدمتگذاری در این برنامه را به دوستان عزیز شنونده و به خصوص خانواده های عزیز دارم. اما برنامه زنده با زندگی که با رویکرد خانوادگی پخش میشه در این هفته، هفته‌ای که گذشت و مصادف بود با هفته مبارک وحدت که از روز یک شنبه 12 ربیع الاول ما از روز شنبه با اشاره به هفته وحدت را